سردار حسن شاه حسینی که در حال حاضر رئیس شورای روستای لالان در 25 کیلومتری فشام است، وقتی آلبوم عکس‌هایش را ورق می‌زد، خیلی نزدیک کنار دکتر چمران دیده می‌شود. با او به گفتگو می‌نشینیم تا خاطراتی از دوران همرسمی با آن شهید را برایمان بازگو کند. ضمن سلام خدمت سردار شاه حسینی، میخوام بدون مقدمه وارد بحث مربوط به حوادث رزم و مسائل کردستان بشیم. موقعی که به کردستان رفتید، نیروهای سپاه در پاوه بودند. این باعث نمیشد اختلاط مسئولیت پیش بیاد. رابطه سپاه با گروهی که دکتر چمران داشت چطور بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که موفق باشید. باید بگم اصلا این نبود که نیروی چمران مقابل سپاه بایسته، مثل مسائلی که بین سپاه و ارتش به وجود اومد. نیروی چمران نیروی بود که فقط کمک میکرد، چون سیستم نظامی ما سیستم پارتیزانی بود، جنگ نامنظم بود. کسی میتونه بگه نامنظم میجنگه که با یه عصا و یه کوله پشتی به کوهنوردی میره و جای مشخصی هم نداره؟ ما هم اصلا پادگان نداشتیم. ما گروه های 11 نفری داشتیم که یه سرتیم داشت. طبق شرح وظیفه یک ماموریت رو برای یک هفته به یه گروه میدادن و هفته بعد میومد ارائه ماموریت میکرد. مثلا از پاوه که حرکت کردم یک ماه تو راه بودم. حکم ماموریت یک ماه رو گرفته بودم، البته آذوقه هم داشتیم. روستا به روستا پاکسازی میکردیم و جلو میومدیم. من یادم نیست که در کل ماموریت کردستان یک بیگناه کشته باشه. شما عملیات شهید سید شیرازی رو با زمان ما مقایسه کنید، دو زمانه و دو جور اختزا میکنه. مسئله دیگه این که نوع سیستم جنگیدن ما با هم فرق میکنه. ما نامنظم هستیم و اونها منظمن. نیروی منظم وقتی میخواد به یک شهر حمله کنه، اول شناسایی میکنه، بعد با هواپیما میزنه، بعد آتش توپخونه رو روی شهر میریزه، بعد خوب پاکسازی میکنه و بعد نیروهای پیاده میرن. در صورتی که نامنظم کاملا عکس اینه. ما یک تیرم شلیک نمیکنیم، صورتامون رو سیاه میکنیم، کلاه کشی به سر میکشیم و خیلی آهسته وارد اون شهر یا روستا میشیم. از یه گوشه شروع میکنیم، آروم آروم پاکسازی میکنیم تا به نتیجه برسیم. ما نمیتونستیم روستاها رو بزنیم یا به روستایی ها خوبی نکنیم. ما باید با روستایی ها رفیق میشدیم، باید جنگ روانی ایجاد میکردیم، اصلا در غیر این صورت از پاوه نمیتونستیم جلوتر بریم. ما با کمک کردها رفتیم و شهدا رو گرفتیم. شما فکر میکنید افراد دکتر چمران در کردستان فارس بودن؟ اکثرا کرد بودن. دکتر چمران از نیروی مردمی استفاده میکرد. دکتر روحیات خاص خودش رو داشت و برخوردهای ویژه خودش رو. ما اصلا توپخونه نداشتیم. سنگین ترین سلاحمون خمپاره 60 بود که هر جا میرفتیم با خودمون میبردیم. حالا ممکنه یه عملیات مشترک هم در زمان جنگ ایران و عراق داشته باشیم و این نیاز به آتش تهیه و هلیکوپتر و غیره داره. تنها وسیله سنگینی که ارتش به ما کمک کرد یک هلیکوپتر بود که از بانه به سمت سردشت که حرکت کردیم. بعضی ها میگفتن خب سرتون رو میبرن، پر از کموله است، سردشت مغز کمونیست کردستانه. من موقع دکتر یادمه که میگفتم مردم کاری نمیکنن، ممکنه چند نفر ناآگاه باشن. دو تا هلیکوپتر کبرا ما رو حمایت میکردن و دو تا هم هلیکوپتر تو 14 هم که هر کدوم 12 نفر رو از این تپه به اون تپه میبردن. ستون ما بعد از 6 ساعت به سردشت رسید، برخلاف اون ستونی که شهید سعید شیرازی فرستاد که چند روز طول کشید و خیلی هم کشته داد. ما در مسیر این ستون که به سردشت رسید فقط یک عراقی رو در راه کشتیم و یک کرد رو هم گرفتیم که کموله بود و با اون عراقی بود. اولش هم محاکمه شد و بعد تیربارون شد. این افراد مسلحانه به ما حمله می‌کردن. به محض اینکه به سردشت رسیدیم گاو جلوی ما کشتن، شربت دادن بدون اینکه اصلا کسی رو بکشیم. بعضی از برادران ارتشی هم که زنده هستن این جریان رو میدونن.
میگن آقای چمران با شهید سعید شیرازی درگیری‌هایی داشته. آیا اینجوری بوده؟
نه خیر، نه خیر، اصلا چمران با احدی درگیری نداشت. من چند سال در بیابون و کوه و جبهه و غیر جبهه با چمران بودم، کنار هم بودیم، تا ساعتها بعد از نصف شب میشستیم به صحبتاش گوش میدادم. چمران اصلا روح درگیری نداشت. شما نمیتونید کسی رو پیدا کنید که چمران با اون درگیر شده باشه. حتی به تهمتهایی هم که به اون میزدن اعتنا نمیکرد. خودم وقتی به سردشت رسیدم عکسام رو توی دانشگاه زده بودند و برای سر من و شهید رستمی جایزه گذاشته بود. همین جوجه کمونیستای دانشگاه تهران. حرکت‌های انقلابی این تبعات رو هم داره ها. امکان نداره کسی در انقلاب کار بکنه و هیچ مخالفی نداشته باشه. تو سردشت مسئول عملیات بویوران بودم. دو تا انبار مهمات در بویوران بالا و پایین بود. از عراق مهمات آورده بودن که بین کملاها تقسیم کنند و حمله کنند و سردشت رو بگیرن. ما توی پادگان سردشت مستقر بودیم و متوجه این مسئله شدیم. قرار شد 5 صبح به انبارا حمله کنیم. توپخونه 175 توی پادگان سردشت بود و خاطرم هست که آقای سعید شیرازی سروان توپخونه بود، 3 تا ستاره هم رو دوشش بود، رحیم صفوی هم که درجه نداشت اومده بود. قرار شد شهید صیاد با توپخونه ما رو حمایت کنه تا بریم و دو تا انبار مهمات رو منفجر کنیم. اونجا 8 تا شهید دادیم از بچهای تهران. حمله کردیم و انبارا هم منفجر شد و تو راه برگشت قرار شد که سعید شیرازی با توپخونه ما رو حمایت کنه تا بتونیم برگردیم. این که چه اتفاقی افتاد حالا بماند. سعی خودش رو کرد ولی اولین گلوله رو به اشتباه سمت خود ما زد، ولی گلوله های بعدی رو با توجه به اطلاعاتی که به اون دادیم جلوتر زد، چون زمان کافی برای محاسبه نداشت. در کل صیاد شیرازی 100% با شهید چمران موافق بود. یادم میاد یه شب شهید صیاد شیرازی رفت تا گشت شبانه بزنه، توی راه گم شد. نصف شب چمران همه رو وسیج کرد تا پیداش کنه. تا این حد دوستش داشت. ما هم پیداش کردیم، راه رو اشتباه رفته و ژاندارمری خودمون هم داشت اونو میزد، اگه دیر رسیده بودیم کشته بودنش. دکتر هیچ اختلافی با صیاد نداشت، حتی با تیمسار فلاحی هم نداشت، با تیمسار زهید نژاد و کل عمرای ارتش. تنها کسی که من دیدم مقداری اونم یکم با چمران بد بود، مشاور نظامی بنی صدر بود. چمران اصلا از اون خوشش نمیومد، البته نه از اون بلکه از بنی صدر هم خوشش نمیومد. همون موقعی که برای بنی صدر رأی‌گیری میکردن من تو نخست وزیری بودم، به شهید چمران گفتم به کی رأی میدی؟ گفت من به دکتر حبیبی رأی میدم، شما به هر کی میخوان رأی بدین، دکتر به بنی صدر رأی نده.
سردار شاه حسینی، بفرمایید چه مدت در خوزستان بودید؟ از اونجا و خاطراتی که همراه دکتر چمران داشتید برامون بفرمایید.
اطلاع دادن که تو خوزستان خلق عرب مهمات و مواد منفجره از طریق مرز خیین و شلمچه داره وارد میکنه و نیاز به نیروی مجربه که بره و جلوی خرابکارا رو بگیره. اونجا بچه ارتش که تو امور چریکی و جنگ نظامی استاد بودن با ما بودن. 3 ماه با بچه های نیروی مخصوص نیروی دریایی خوزستان همکاری میکردیم. کمی میذاشتیم و از این راه ها خیلی ها رو دستگیر کردیم. اونو از طریق اروندرود با قایق مواد منفجره رو میآوردن و از طریق نهر خیین وارد خرمشهر میکردن و لوله های نفت رو اونجا منفجر میکردن، پالایشگاه رو میزدن، کلا خرابکاری میکردن. عراق هم اونا رو کاملا حمایت میکرد. سال 58 بود، اون موقع دولت تو دست آقای بازرگان بود. حتی یه گزارش کتبی از طریق دفتر امور انقلاب که مسئول شهید چمران بود به دولت بازرگان داده شد که عراق خودش رو آماده جنگ با ایران میکنه. بین نهر خیین و اروندرود یه خشکی مثلثی شکل. من همراه با درجه داری که به نام محمد تیغ‌تیز که ارتشی بود و بعدها هم شنیدم که توی کودتای نوژه شرکت داشته به اونجا رفت. از مرز شلمچه که گذشتیم به بصره رفتیم، ارتش عراق زرهی بود، سیستم اونم روسی بود. دیدم تمام تانک‌ها رو آرایش دادن رو به خاک ایران و آمدن تا دستور حمله بشنون. ما این رو گزارش دادیم اما کسی توجه نکرد، میگفتن شما افراطی هستی. ما هم با ستاد جنگای نامنظم و درجه دارای ارتش کمین گذاشتیم، زمان دریادار مدنی هم. خلاصه به این وسیله امنیت رو برقرار.
دکتر چمران به همه مسئولان نزدیک بودند، ایشون گزارش نمیدادند که احتمال حمله هست؟
بله، ولی کسی توجه نمیکرد چون دیدگاه بازرگانی نبود. اون باور نمیکرد که عراق میخواد با ما بجنگه یا اینکه آمریکا علیه ما هست و داره برنامه‌ریزی میکنه. میگفت آمریکا و فرانسه به ما کاری ندارن. آدم مسلمونی بودا، ولی دیدگاه سیاسیش اینطوری بود. حضرت امام هم در مورد آینده فکر میکرد، آینده نگری داشتن، یک عمر در کار سیاسی تحقیق کرده بود. امام برنامه‌های استراتژیک جنگو به ما میگفت. مثلا وقتی عراق حمله کرد سفارشی به شهید چمران در رابطه با خوزستان کرده بود که مصطفی فقط اهواز حفظ کنه. مگه خرمشهر مرز نبود؟ چرا امام اینو نگفته بود؟ بزرگترین استراتژیست‌های نظامی هم این مسئله رو درک نمی‌کنند. خرمشهر هنوز دست دشمن نیفتاده بود، ولی امام میدونست که ارتش عراق قوی‌ترین سیستم زرهی در خاورمیانه است. از خرمشهر تا اهواز فقط دشته و تانکا به راحتی تا اهواز میان. یه تپه اونجاست به نام تپه الله اکبر که ارتفاعش شاید 40 متره. حتی پیکان هم میتونه از اون بالا تپه بگذره. عراق اگه اهواز رو گرفته بود و تجهیزاتش به پشت کوههای مسجد سلیمان و اندیمش میرسید و روی سینه این کوها سنگر میگرفت، ما هیچ وقت نمیتونستیم عراق از ایران بیرون کنیم. دیدگاه‌ها فرق میکرد. احساس من اینه. حالا شاید هم غلط باشه.
از دوره‌های کردستان و خوزستان خاطره خاصی از شهید چمران ندارید؟ در اون ایام چه تهمت‌هایی به دکتر چمران می‌زدید؟
تو خوزستان به دکتر چمران گفتم یه سری از این جوونا کمونیستن، تحویل دادگاه انقلاب بدیم. دکتر گفت جنگ علیه ایرانه، کمونیستم باشن میخوان از وطنشون دفاع کنن. شما دو کار باید بکنید. اول اینکه مواظب باشید به ما لطمه نزنن و دومی که با رفتار اسلامی خودتون نشون بدین که شما برحق هستید. اگر این دو کارو کردین برنده.
در کردستان رابطه دکتر چمران با هیئت حسن نیت دولت بازرگان چطور بود؟
ما سردش بودیم. یه هیئت حسن نیت از طرف دولت بازرگان برای مذاکره با جدایی طلبه اومده بود. دکتر قبول نکرد با این هیئت پای میز مذاکره بشینه. میگفت اصلا در حال حاضر جنگ با کومل و دموکرات به جای رسیده که فقط گلوله جواب میده. مذاکره اصلا معنی نداره. اینا زمانی برای مذاکره اومدن که کومل و دموکرات توی سه گوشه رینگ گیر کردن. قاسملو و عزالدین حسینی فرار کرده بودن به عراق رفته بودن. وقتی کومل و دموکرات تو حال نابودی کامل بودن یه مرتبه هیئت حسین نیت به سردش اومد. خب مذاکره با کسایی که کردستان رو به خون کشیدن؟ برید آمار بگیرید چقدر کرد کشتن. حتی تو تهران حاج احمد علی پور رو که کرد بود ترور کردن، پسرش رو زیر پل صدخندان ترور کردن، دامادش رو با هلیکوپتر بردن توی کوه انداختن، تو پاوه با در کنسرو سر کرده پاستا رو بریدن، بچهای اصغر وصالی رو اینجوری کشتن. به نظر من این هیئت حسن نیت می‌خواست اونا رو نجات بده. ما که اصلا نجات بده کرده بودیم، اون می‌خواست اونا رو نجات بده. شهید چمران به اونا نرفت، من و سرنگ رستمی رو فرستاد که اینا رو تا به جو حمایت کنیم که توی راه ترور نشه.
پس از شهادت دکتر ستاد به هم ریخت؟
نخیر، دکتر طوری عمل کرده بود که اون ستاد قائم به شخص نبود، چون دکتر اهل فرماندهی و ریا نبود که. حتی با نگهبان هم نهار می‌خورد. همه آدمایی که تو اون ستاد کار می‌کردن خودشون یه دکتر چمران می‌دونستن. طوری در وجود تو رسوخ میکرد که مثل تو فکر میکرد. دکتر یک روانشناس بی‌نظیر بود. دکتر غذا مختصر میخورد، شما هم که با اون بودی مختصر میخورد. بعد از مدتی همه کسایی که با دکتر کار میکردن عین خودش میشدن. الان هم عوض نشد.
به مسئله شهادت ایشون و زمانی که ایشون رو به تهران می آوردن بپردازید.
من تهران بودم که گفتن دکتر به شهادت رسید. برادر دکتر فرمودن که تو فرودگاه آماده باشیم و جسد رو تحویل بگیریم. و اون ناراحتی خاصی که داشتیم به فرودگاه رفتیم و جنازه رو تحویل گرفتیم و به مجلس شورای اسلامی بردیم. نماینده ها فاتحه خوندن و عزاداری کردن. شب که شد جنازه رو به همراه آقای مهندس به پزشکی قانونی بردیم. برای از بین بردن تمام شک و شبهه ها پشت سر ایشون رو شکافتن. ترکشی به اندازه یه عدس مستقیم به مخچه خورده بود و رگ اون رو قطع کرده بود. بقیه جاهای بدنشون سالم بود. بعد ما بچهای ستاد جنگای نامنظم که 5 6 نفر بودیم به همراه یه پیرمرد مؤمن شروع به قسط دادن دکتر و کفن کردنشون کردیم. فرد و صبح جسدشون رو برای تشییع به دوش مردم سپردیم. جمعیت به قدری بود که مجبور شدیم جنازه دکتر رو از چنگ مردم بگیریم و با سرعت هم به سمت ویزرا بریم. اونجا هم جمعیت خیلی زیادی بودم. منم دست پدر دکتر رو گرفتم که ایشونو بغل کنم که برای آخرین بار روی ایشون رو ببینم.
جناب سردار شاه حسینی، گفتگوی مفصل و جالبی بود. از شما تشکر.
بنده از شما تشکر می‌کنم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.